قوانین گیر نکنن.
بله همینطوره.
و ازم بزرگتون که حتی قانون تجارت میخوام عرض بکنم، قانون تجارت ما الان، حالا جالبه بدانید که بعضن فناورانی بودن که به واسطه قانون تجارت اینها محکوم شدن، زندان افتادن، در حالی که اینها نیروهای نخبه کشور بودن و داشتن کار فناورانه میکردن. ولی خب با توجه به قوانین پیچیده تجارت و کسب و کار که ما در کشور داریم، نمیتونستن با اون شرایط کار رو پیش برن، طبیعتاً دچار تخلفاتی شدن. اینه که ما باید یه پالایشی، یه روانسازی، یه تغییری در قوانین جاری کشور با توجه به حوزه فناوری و نوآوری بکنیم که این خب یک مقدار کار فکری سنگین می‌طلبه. مراکزی مثل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و اندیشکده‌ها باید قبل از اینکه مجلس بخواد ورود بکنه بشینن این رو پخت و پز بکنن، به لحاظ معماری فکری کار رو در بیارن که بعد بتونیم ما در مجلس این رو، یعنی موضوعی نیست که بخواد خلق و سایه در مجلس پیگیری بشه بدون عقبه فکری. سیاست فناوری ابعاد عمیق ایدئولوژیک داره، ابعاد فرهنگی داره، ابعاد تاریخی داره، با سایر موضوعات اقتصادی قابل قیاس نیست. مثلا ما برای مسکن سازی بالاخره قانون داریم، برای نمیدونم آب و فاضلاب قانون داریم، ولی فناوری موضوع ماهیتا متفاوتی است. فناوری یکی از بخش های اقتصاد نیست، بلکه ما معتقدیم جوهره رشد اقتصادی فناوری و نوآوری است، اساس رشد اقتصادی فناوری و نوآوری است. و باز فناوری در یک بستر فرهنگی، تاریخی، اجتماعی قابل تعریفه. یعنی ما در الگوی اسلامی ایرانی نگاهی که به فناوری و توسعه فناوری داریم قطعا متفاوت خواهد بود با نگاهی که مثلا در یک جامعه لائیک یا سکولار به فناوری و نوآوری خواهد شد. بنابراین حوزه علمی هم باید ورود بکند و حتما به نظرم یک معاونتی، یک بخشی، یک مرکزی، مرکزیتی برای اندیشیدن در حوزه فقه فناوری و بعد هم سرریز بکند به حوزه سیاست گذاری در مجلس، در دولت، در شوراهای عالی.
بزرگوارید، بله ما تهیه این گزارشی که الان مورد بحث ماست، بحث وضعیت سیاست گذاری و قانون گذاری فناوری در ایران با توجه به رویکرد اسلامی رو به فال نیک میگیریم. برای همین نکته اخیری که حضرت عالی فرمودید که انشالله بتونیم اندیشکده‌های اسلامی و حوزه علمیه رو وارد میدان بکنیم که به عنوان پشتیبان فکری نظام مقدس جمهوری اسلامی بتونن کمک بکنن و انشاءالله ما شاهد سیاست گذاری و قانون گذاری با این عقبه فکری باشیم. تشکر میکنم از شما جناب دکتر دلخواه و بخش ابتدایی نکاتی که فرمودید. ما فاصله بگیریم و خدمت جناب دکتر نصیری هستیم و بعد انشاءالله مجدد نکات بعدی شما رو با هم دیگه خواهیم شنید.
بر مدار قانون،
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن های 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون،
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بحث در مورد وضعیت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فناوری در ایران در مسیر عملکرد مناسب حکمرانی با رویکرد اسلامی پردازیم و خدمت و کارشناس محترم جناب دکتر روح الله عزت‌خان نماینده محترم مجلس و جناب دکتر مهدی نصیری عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. خب جناب آقای نصیری، ما صحبت ابتدایی آقای دکتر عزت‌خان رو شنیدیم و گزارش جامعی رو هم از ضرورت سیاست گذاری در حوزه فناوری، هم پیشینه‌ای که داره و هم عرصه‌های مختلفی که داره و تقریبا آخرین وضعیتی هم که خلاصه این مقوله در مجلس داره رو اشاره کردن. با ترجمه که حضرت عالی اشاره کردن، این گزارش راهبردی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تنظیم شده زحمت حضرت عالی و همکاران بوده. ادامه بحث رو با شما باشیم در مورد این گزارش و نکات خلاصه کلیاتی که اگر احساس میکنید لازم هست ما بشنویم رو بفرمایید.
من خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و جناب آقای دکتر عزت‌خواه و دستاندرکاران این برنامه. عرض کنم که من قبل اینکه وارد بحث بشم اجازه میخوام که چند تا پیشفرض رو مطرح بکنم که البته برخی از این پیشفرض ها رو آقای دکتر عزت‌خان هم به خوبی بهشون اشاره کردن. یکی اینکه بحث حوزه فناوری صرفا حوزه فنی نیست، بلکه میان رشته‌ای یا حتی چند رشته‌ایه، نیازمند حضور متخصصین در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق، جامعه شناس، اقتصاد دان، سیاسی، متخصصان دینی، حتی روانشناسی و سایر در واقع حوزه‌های مختلفی ما داریم برای وضع قانون در حوزه فناوری، که این در واقع متخصصین باید کنار مهندسین و فناوران بشینن تا بتونن در واقع به یک وضع مطلوب در واقع قانونی بتونن برسن و ایدئالی که در واقع بتونه مطلوب جامعه اسلامی ما باشه. عرض کنم هر گونه تصمیم گیری، تصمیم سازی، قانون گذاری، حتی اجرا بدون نظر کارشناسان و حوزه های مختلف علوم انسانی اصلا امکان نداره و بعضا ممکنه پیامدهای نامناسبی هم برای جامعه داشته باشه. به هر حال نیازمند بسترهای انسانی هست، فناوری نیازمند بسترهای جغرافیایی هست و سایر حتی روانشناسی بسیار در واقع توی همین موضوعات مهم هست. در واقع نمیتونه شما بدون بسترهای روانشناختی و پیامدهای روانشناختی یک در واقع قانونی در حوزه فناوری بتونید وضع قانونی داشته باشید یا سیاست گذاری یا عرض کنم که اجرایی تو این حوزه داشته باشید. همچنین سایر در واقع موضوعات که به آیه دکتر عزت خواهم به این موضوع اشاره کردن، اما به نظر میاد که این فقدان این موضوع در کشور بسیار مشهوده، یعنی ما در واقع در وضع قوانین این موضوعات رو کمتر شاهد هستیم و امیدواریم که با فعالیت در واقع جناب آقای دکتر عزت‌خواه و سایر عزیزان مجلس بتونه ما به این مسیر دست پیدا بکنیم انشاءالله. موضوع دوم و پیشفرض دومی ما این هستش که به هر حال هر نوع قانونگذاری و حکمرانی تکنولوژی و فناوری نیازمند الگو و رویکرد و نظریه است. ما نیازمند به نظریات هستیم. استفاده از در واقع نظریات شخصی مسیر رو گاهن منحرف میکنه. ما باید در واقع رویکرد نظری تو این حوزه داشته باشیم که در این گزارش هم ما سعی کردیم که بر اساس این رویکرد نظری به مسائل قانونگذاری در کشور نگاهی داشته باشیم، خصوصا نظریات دیدگاه های اسلامی. استفاده از نظریات بومی و فناوران بسیار مهم هست تو این حوزه، که این هم موضوعی که در واقع پیشفرض های ما هستش. وضع قوانین بدون این مسائل ممکنه نه تنها در واقع نمیتونه مسئله حل بکنه، بلکه خودش مسئله آفرین میشه. در واقع برخی از قوانین خصوصا در حوزه فناوری حتی میتونه رانتزا باشه، فسادزا باشه، فسادآور باشه، یا میتونه در واقع مسئله آفرین باشه، کما اینکه آقای دکتر عزت‌خواه هم به این موضوع هم اشاره کوتاهی داشتن. به هر حال وضع قوانین حتما باید با توجه به این موضوعات باشه. قوانین در واقع باید برای مردم تسهیلگر باشن، نه اینکه مردم رو دچار دردسر بکنن یا باعث عصبانیت مردم بشن. دست و پای مردم رو نباید ببندن این قوانین، خصوصا در حوزه فناوری، بلکه تسهیلگری و اون محدودیت ها یا اصلا مردم احساس زحمت از قوانین نباید بکنن. این هم از پیشفرض‌هایی هستش که میتونه موضوع بحث ما قرار بگیره. عرض کنم که ببینید دیدگاه اسلامی، کاری که ما در واقع به یک کار میدانی انجام دادیم نسبت به توسعه تکنولوژی در کشور که در این گزارش هم اومده، دو تا بحثش هست. یکی این که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که من اشاره خواهم کرد، یکی هم دیدگاه اسلامی نسبت به توسعه تکنولوژی. به طور کلی دیدگاه اسلامی، یعنی همون که عرض کردم، ما باید با بر اساس رویکرد و نظریه وارد قانونگذاری و اجرا در کشور بشیم، بر اساس دیدگاه اسلامی چند تا دلیل اصلی داریم برای اینکه ما از تکنولوژی باید استفاده بکنیم. استفاده از تکنولوژی یکی اصول عملیه است که به هر حال در حوزه دلالت بر این میکنه که هر فناوری که آثار محرمه نداره اشکال نداره، چون من این برای اون تکنولوژی نیست و نمیتونه حرام باشه. دلیل دوم اطلاقات و عموماتی زیادی هستش که در قرآن داریم، در روایات داریم، و ادوله هم مستطعت من قوه. از این اطلاقات ما در آیات و روایات داریم، و همچنین تشویق دین بر استفاده از تکنولوژی و علم که بسیار زیاد هست، روایات این گونه ای هست. به هر حال دست ما رو باز میگذاره برای اینکه ما از تکنولوژی ها به طور کلی، از فناوری ها به طور کلی استفاده بکنیم. دلیل دیگه سیره ائمه هست. سیره ائمه هم داله بر این هستش که از بعد به شروع اسلام تا غیبت صغرا، عرض کنم که بیش از 300 سال ما اتفاقاتی افتاده که در دوران اسلام تأکید کردن که برن از فناوری‌های جدید استفاده کنن، از ریسندگی گرفته بافندگی و ابزار کشاورزی و بقیه مسائل دیگه.
و خود به نظرم ما سیره انبیا هم داریم.
بله.
که بر اساس حالا وحی و اون دانشی که داشتن تونستن خلاصه کمک بکنن به صنعت بشری.
بله دقیقاً دقیقاً همینطور. و دلایل دیگه هم داریم که ما اشاره میکنه که به هر حال هر چیزی که باعث افزایش آگاهی و دانایی و تشویق میشه ما از اینها خب استفاده بکنیم. بر اساس اینها در واقع ما اگر بخوایم از منظر شرعی و اسلامی فناوری ها رو تقسیم بکنیم، از نگاه دینی ما یه سری فناوری های جایز داریم که هر فناوری که حلال است اصلا تشویق میشه، که ترغیب میشه که انسان ها از اون استفاده بکنن، که دلایلش رو عرض کردیم. یه سری بله فناوری های ممنوعه داریم ما که ما باید به این هم توجه بکنیم، و فناوری های لازم و ضروری داریم نوع سومش که اگر نیاز بود اینو هم توضیح خواهم داد، که به هر حال اشاره میکنن که ما باید از این فناوری‌های لازم و ضروری استفاده بکنیم، که حالا من خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر نصیری و نکاتی که فرمودید لازم پیش‌فرض‌های حوزه فناوری و بعد اون ورودی که لازم هست از حیث قانونی بشه. خب جناب عزت‌خواه اگه صدای بنده رو دارید ما بخش دوم نکات حضرت عالی رو بشنویم و من صحبتام با این پرسش خدمت شما مطرح بکنم که خب با توجه به نکاتی که حضرت عالی فرمودید و اون وضعیتی که مقوله فناوری در مجلس داره، اشاره فرمودید به قانون جهش تولید دانشمندان در مجلس 11، بحث هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع که البته ما در همین برنامه به این مقوله هم پرداختیم و الحمدلله بشارتی بود پرداختن به این حوزه که مشغول هستن دوستان، ابعاد فرهنگی و اون رویکرد دینیش رو هم ما مورد توجه قرار دادیم، و البته اشاره هم فرمودید که به این که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که خب طبیعتا با مجلس اینها دو بال هستند، یکی بال سیاست گذاری است و یکی بال تقنین، بزرگواران مشغول به کار هستند که بتونن اگر خلایی هست این رو جبران بکنن، و اخیرا هم بحث تنقیح قوانین مورد توجه جدی ریاست محترم مجلس جناب دکتر قالیباف قرار گرفت، و اون اشاره که باز حضرت عالی داشتید نسبت به بازنگری بعضی از قوانین مثل قانون مناقصات و قانون تجارت، در این گزارش که توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده که خب به دست حضرت عالی هم رسید و طبیعتاً مرکز تحقیقات رسالتش پشتیبانی علمی و محتوایی از نمایندگان محترم مجلس هست، دو تا پیشنهاد داده شده، یک پیشنهاد تقنینی و یک پیشنهاد نظارتی، که در بعد خلاصه نظارت پیشنهاد داده شده فراکسیون مستقلی در حوزه فناوری در مجلس تشکیل بشه، و از حیث تقنین هم مجلس تقاضا بکنه لایحه شرح وظایف و اختیارات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رو که این خلا از این جهت هم پر بشه. حالا ما آخرین وضعیتی که مجلس نسبت به این مقوله الان دنبال میکنه و اون ظرفیتی که مجلس میتونه فعال بکنه که انشالله ما شاهد رشد فناوری در همه حوزه ها به ویژه در حوزه مباحث اقتصادی که حضرت عالی هم اشاره کرده به درستی که ما هنوز خیلی باید کار بکنیم که از این جهت هم انشالله بتونیم پیشرفت بکنیم، این آخرین وضعیت رو هم باز از زبان شما بشنویم.
اگر ما این موتور رو روشن کرده باشیم در کشور، اجازه بدهیم که اصحاب این جامعه فناوری و نوآوری، هر کی در هر جا، حالا این اصحاب لزوما فقط دانشگاهیان نیستن، اون کارگر تکنسین درون اون کارگاهی که نشسته و داره به بهره‌وری تولید فکر میکنه، اون قطعا سرباز فناوری و نوآوری است، سرباز این جبهه است، شاید تحصیلاتش سیکل باشه اما تجربهش و اون فوت کوزه‌گری که بلده اون داره کار میکنه اینجا. اون نفری هم که در بازار نشسته تجارت میکنه اما ایدهش و انگیزش و نیتش این است که مواد خام به کشور وارد بکنه تا دست صنعت پر بشه و از این ور محصولات صنعتی و ساخته شده صادر بکنه تا برای کشور قدرت خلق بکنه، قدرت اقتصادی. اون هم سرباز این جبهه فناوری است. اون محقق و عالمی هم که نشسته و داره مبانی این موضوع رو میپردازه، حقوق فناوری رو، جامعه شناسی فناوری رو، فقه فناوری رو داره میپردازه، اون هم سرباز این جامعه است، هرچند در کارگاه و صنعت و تولید نیست، در کتابخانه است ولی داره تحقیق میکنه. اون هنرمندی هم که فیلم میسازه، محصول فرهنگی میسازه که پیامش این است که باید بسیج بشیم برای توانمندسازی کشور به فناوری و نوآوری، اون هم با سرباز این حوزه. آقای زمانی فرمودن در اون دهه 80 که خیلی بر حوزه دانش بنیان تسلیح داشتن، تا همین امروز هم دارن، ولی اونجا اول این کار بود و اول این خیز ملی بود که ایشون رهبری کردن، پرچمداری کردن و این خیز رو برداشتن. خب اون زمان فرمودن که همه اخشار، حتی یک معلم دبستان، همه اینها می توانن در این حوزه کار کنن، نشافرینی کنن و کمک بکنن. ما این خیزو لازم داریم. این دیوان سالاری مانع جوشش حرکت های مردمی است، مانع رشد درونزای همگانی است، مانع جهاد فناوری است. قطعا امروز ما جهاد فناوری در کشور داریم، تعریف شده، جهادگرانی در این حوزه فعالن، قرارگاه هایی دارن این جهاد رو مدیریت میکنن، عناصر و یگان هایی دارن در این جهاد حرکت میکنن، کاملا به وضوح مشخصه. همچنان که ما در دهه 60 جهاد سازندگی داشتیم که حرکتی بود که حضرت امام خلق کرد و معجزه انقلاب اسلامی شد در عرصه سازندگی و عمران، امروز جهاد فناوری داریم که حضرت آقا این رو پایه‌گذاری کردن و امروز شاهد انبوهی از ظرفیت‌های انسانی و سازمانی و نهادی هستیم که داره در این جهاد فعل و انفعال میکنه.
الحمدلله.
این توانمندی موشکی که ما امروز در مقابل چشم همه عالم دیدن، توانمندی ما رو در عقبه خودش هزاران نفر از حد اقل 20 سال پیش به این تا امروز داشتن و دارن کار میکنن که دیده نمیشن. سربازان گمنام این عرصه بودن، از اون دانشمندش که در قله هاش حالا مثل شهید تهرانچی و شهید عباسی بودن و از صدها و هزاران محققی که در کنج آزمایشگاه و کارگاهشون دارن به این حرکت کمک بود، تا اون صنعتگری که داره در صنعت موشکی کار میکنه، تا اون نیروی نظامی که پای لانچر موشک هست و داره کار میکنه.
آقای زدخواه، با توجه به اینکه ما به خلاصه پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، اگر محبت بکنید و من حالا پرسش آخر ماست نسبت به اینکه خلاصه مجلس اساساً
من عرضم تمام، عرضم اینه که مجلس نیاز دارد به یک خودآگاهی و تغییر زاویه نگاه به مسئله فناوری و عبور از رویکردهای سنتی واپسگرای دیوان سالار وظیفه گرا. عبور باید بکنیم از اینها، باید به اون ماهیت و جوهره جهاد فناوری در واقع اشراف پیدا بکنیم و اقتضاعات زمان و مکان رو بفهمیم و الا قانون رو قانون گذاشتن هنری نیست.
بله.
باید دید چه تغییر ریلی نیاز امروز کشوره. چرا نخبه ما بعضا ناامیده؟ چرا باید پناه ببره به کشور خارجی چون میبینه اینجا از دانشش استفاده نمیشه با وجود همه ظرفیت و امکانات؟ چرا یک کارگاه کوچک نوآور در فضای مافیایی اقتصاد له میشه و دیده نمیشه؟ چرا سازمان‌های عریض و طویل حمایتی ما مثل بانک‌ها، مثل سازمان‌های حمایتی اینها در راستای پیشرفت شتابان فناوری نمیتونن عمل بکنن و زمین گیرن؟ این نیاز به یه خودآگاهی است. این خودآگاهی هنوز در مجلس شیوع پیدا نکرده، هست در کنج این کمیته اون فراکسیون، اما باید بیاد به یک خودآگاهی عمومی تبدیل بشه، پرچم اصلی مجلس قرار بگیره در این عرصه. و ما اول آسیب شناسی کنیم قوانین موجود رو، هی نمیخواد قانون جدید بذاریم، بریم ببینیم آقا قوانین موجود چگونه جلوی جهاد فناوری دارن مانع ایجاد کردن و کور کردن پیشرفت شتابان ما رو در یه بخش‌هایی، به ویژه در اقتصاد، من تأکید دارم در کشاورزی. کشاورزی ما همچنان با بهره‌وری به شدت پایین و با عقب ماندگی در حوزه صنعتی شدن داره پیش میره. در صنعت ما همچنان خام فروش و نیمه خام فروشیم. خب این باید ببینیم این ساختار کجاش عیب داره، اول عیب‌ها رو برطرف بکنیم. این نیاز به خودآگاهی داره، این مباحثات، مناظرات، گفتگوها، تبیین‌ها لازمه برای که نگاهمون رو از اون نگاه سنتی قانون نویسی که در مجلس نهادینه شده متاسفانه و همه مسائل به اندازه هم داره نگریسته میشه. فناوری جوهره پیشرفته، فرق میکنه با راه روستایی، فرق میکنه با آب و فاضلاب، فرق میکنه با نمیدونم چه و چه. باید این نگاه عوض بشه، باید نمایندگان هر حوزه از حوزه کوچک تا بزرگ اولین شعارشون باشه من آمدم ببینم فناوری کجا لنگ این رو راهشو باز بکنم. نوآوری آقا فرمود اقتصاد مقاومتی، همان اقتصاد دانش بنیان است. این تعبیر سریع از آقاست. پس اگه ما امروز در جنگ نابرابر با نظام سلطه باید متوسل بشیم اقتصاد مقاومتی، شاکلش اقتصاد دانش بنیانه و مسیرش از مسیر مردمی سازی میگذره. ما باید مردم رو در صحنه اقتصاد فناوری ورود بدیم، در اصل فرهنگ و فناوری ورود بدیم. دست مردم، کارمند دولت، دستگاه دولتی به تنهایی نمیتونه بار این توسعه و رشد. آقا فرمودن ما ده ها سال عقب ماندیم از دنیای سلطه، باید جبران کنیم. راه میانبر میخوایم، آقا فرمودن با راه معمولی نمیرسیم، راه های میانبر رو برید کشف بکنیم. و خودشون در اون منظومه اقتصاد مقاومتی کلیدها رو به ما دادن: عدالت اجتماعی، مردمی سازی، تولیدگرایی، درونزایی، برونگرایی، دانش بنیان شدن. این تغییر نگاه امروز هنوز در مجلس سرایت پیدا نکرد. باید کمک کنیم این تغییر نگاه و نگرش ایجاد بشه. اون وقت انشاءالله از ابزارهای مجلس میشه به نحو احسن کمک گرفت برای پیشبرد رشد شتابان فناوری.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر عزت‌خواه. انصافاً نکات ارزشمندی رو فرمودید و دغدغه‌ای که وجود داره و اون الزاماتی که لازم هست، به ویژه نکته اخیرتون که در مورد نقش مجلس در توسعه فناوری است که اشاره فرمودید به اینکه باید رئیل‌گذاری تغییر بکنه و این رویکردی که وجود داره توسط نمایندگان محترم تغییر بکنه. خب ما در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تماما آماده ایم که انشالله بتونیم از این منظر کمککار حضرت عالی و سایر نمایندگان باشیم. گروه های ما فعال هستن در این زمینه و انشالله امیدوارم بتونیم با جدیت بیشتری این مقوله رو دنبال بکنیم و انشالله شاهد این تغییری که حضرت عالی فرمودید باشیم تا خلاصه ثمره اون رو در حوزه های مختلف در زندگی مردم ببینیم، به ویژه در حوزه مباحث اقتصادی. من مجدد از اینکه قبول زحمت کردید و طولانی مدت خلاصه پشت خط ماندید و نکات ارزشمند خودتون رو فرمودید تشکر میکنم. با شما خداحافظی میکنیم و انشالله بخش پایانی برنامه رو خدمت جناب دکتر نصیری خواهیم بود.
ممنونم از شما و خدا قوت عرض میکنم به مرکز دعوت اسلامی مجلس که واقعا با یک نیروی جوان و فاضلی که اونجا دوستان جمع شدن انشالله حرکت های بدی رو و سازنده رو شروع کردن. انشاءالله موفق باشید. به رادیو معارف هم خداوند عرض میکنم بابت پخش این برنامه. خدمت های دکتر نصیری هم از سلام ارادت دارم، باید شما مرخص میشه و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خب جناب دکتر نصیری، ما بخش پایانی نکات شما رو هم بشنویم. خب در اون بخش ابتدایی به پیش‌فرض‌هایی در حوزه مباحث فناوری اشاره کردید و به اینکه رویکرد دینی نسبت به توسعه فناوری بر اساس چه اصولی باید مورد توجه قرار بگیره. خب بخش پایانی نکات شما رو بشنویم و البته این نوید رو به شنوندگان عزیز میدم که ما برای اینکه ناظر اون گزارش و اون گزارش راهبردی که تو حوزه سیاست گذاری و تقنین در نظام فناوری هست که زحمتی است که بزرگواران کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کشیدن، این بحث رو ادامه خواهیم داد و مجددا خدمت جناب دکتر نصیری و سایر کارشناسان خواهیم بود که انشالله به اون جنبندی نهایی برسیم. اما در این مجال بخش پایانی نکات شما رو بشنویم.
بله، خیلی تشکر میکنم از حضرت علی و جناب آقای دکتر عزت‌خواه. من همین رو عرض بکنم که در مرکز تحقیقات مجلس گروهی که در حوزه حکمرانی تکنولوژی کار کردن و در واقع به رویکردهای خوبی هم رسیدن، این گزارش هم با همکاری خانم دکتر علیزاده، ما به هر حال آماده هستیم که این موضوع رو ادامه بدیم، از کارشناسان دیگه استفاده بکنیم. من ادامه بحث رو که عرض می‌کردم در حوزه در واقع دید رویکرد اسلامی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم اشاره بکنم که اگر یه نگاهی بکنیم به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، همه اینها نشان از در واقع تعلیم محتوا هم اگر بخوایم بکنیم بر نگاه توسعه‌ای تحولی و در واقع رویکرد پیشرفت بسیار تأکید شده. خب علما هم که عرض کردم نگاهشون توسعه‌ای هست، ولی متاسفانه اینو عرض بکنم که به هر حال فناوری حراسی و ترس از فناوری در کشور به نوعی غالب هست، خصوصا در حوزه‌های سیاستی کشور و حوزه‌های قانون‌گذاری، که این رو امیدواریم که در واقع بریم به این سمت که بر اساس رویکردها ما بتونیم قانون‌گذاری انجام بدیم. در مورد اون پیشنهادی هم که شما فرمودید که در این گزارش هم اومده، من بهش اشاره بکنم. من واقعا عرض کنم که درخواستم این هستش، خواهشم این هستش که عزیزانی که حالا صدای ما رو میشنون به عنوان یک محقق و پژوهشگر، این رو درخواست دارم که به موضوع تکنولوژی جدی در واقع توجه بکنن. موضوع تکنولوژی و موضوع فناوری بسیار مهمه، بسیار مهمه. هر چقدر بگیم مهمه باز هم کم گفتیم. در حوزه مجلس و قانون‌گذاری پیشنهادی که ما اینجا دادیم که متاسفانه خلأش به شدت مشهود است در مجلس، اینه که یه فراکسیون یا حتی در واقع کمیسیون مستقل تکنولوژی و فناوری ما نداریم در مجلس. ما در واقع کمیسیون‌های مختلفی در مجلس داریم، اما از کمیسیون مثلا صنایع، نمیدونم حمل و نقل و انرژی و کشاورزی و علوم پایه که هم هنر و معماری و اینها، همه اینها در ذیل یک کمیسیون به نام کمیسیون فناوری باید ذیل اینها جمع بشه. اصلا شما نمیتونید حمل و نقل رو از انرژی و از صنایع از کشاورزی اینها جدا ببینید. تصمیم گیری باید در یک در واقع مرکزی، در یک شورایی، در یک در واقع جایی که همه در واقع عزیزان آشنای به موضوعات گرد آمدن با استفاده از کارشناسانی که عرض کردم، اونجا تصمیم گیری ها گرفته بشه. ما نیاز به یک تحول جدی در حوزه فناوری هستیم، حکمرانی فناوری واقعا نیازمند به این تحول ساختاری هستیم. اصلاح ساختارهای حکمرانی فناوری تا صورت نگیره، کمون که آقای دکتر عزت‌خواه هم اشاره کردن، هی مسئله ایجاد میکنیم به جای اینکه مسئله رو حل بکنیم. و کارهای جدی، مجموعه از قوانین باید بازنگری بشه در حوزه تقنین، در حوزه در واقع فناوری و بسیاری از مسائل دیگه ای که من با توجه به اینکه فرصت نیست انشالله میذارم برای یه سری بعد، انشالله در خدمتون باشم. خصوصا خانم دکتر علیزاده که کار زیادی کردن و پیشنهادهای خوبی هم تو این حوزه داشتن، خدمتون خواهیم بود انشالله.
تشکر میکنم از حضرت عالی و نکات ارزشمندی که فرمودید و از شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف که تا پایان مثل همیشه ما رو همراهی کردید. و خب ما در این برنامه به وضعیت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فناوری در ایران در مسیر عملکرد مناسب حکمرانی با رویکرد اسلامی پرداختیم. خدمت دو کارشناس محترم بودیم، جناب دکتر روح‌الله عزت‌خواه نماینده محترم مجلس و جناب دکتر مهدی نصیری عضو هیئت علمی گروه دانش‌شناسی دانشگاه. و بحث های مهمی مطرح شد. اول اینکه شاهد رشد و توسعه فناوری در بخش های مختلف هستیم. الحمدلله 12,000 شرکت دانش بنیان در کشور داریم. قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته و احیانا خلأهایی که وجود داره که مورد توجه دکتر عزت‌خواه قرار گرفت، از جمله خلأ رویکردی و لزوم تغییر ریلگذاری حوزه مباحث فناوری که باید در مجلس رخ بده. و همینطور اشاره شد توسط جناب دکتر نصیری به گزارش راهبردی که در این زمینه توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده و اینکه خب فناوری نیازمند الگو و نظریه هست که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته. و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، دیدگاه اسلام نسبت به توسعه فناوری و بیان برخی از اصولی که باید مورد توجه قرار بگیره. و خب البته بحث ما به پایان نرسید و انشاءالله امیدواریم در برنامه‌های دیگه با حضور کارشناسان محترم بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا پایان همراهی کردید و از کارشناسان محترم خداحافظی می‌کنم و شما